بسم الله الرحمن الرحیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. جلسه گذشته که خدمتتون بودیم، یکی از خانم‌ها سوالی مطرح کردن درباره مسئله آزادی و ارتداد. در واقع مسئله این که آیا اگر کسی تغییر دین و مذهب بده، این مستوجب کیفر مرگ هستش، باید کشتش یا نه؟ اگر هستش، خب این خیلی غیر منطقی با معیارهای زمان ما جلوه میکنه، و اگرم نیست پس چرا این کار رو دارن انجام میدن؟ شاید روشنترین مثالش اتفاقی است که در افغانستان افتاد، اشاره کوچیکی هم جلسه گذشته بهش شد. یک مسلمانی تغییر مذهب داد و مسیحی شد و سلام علیکم، و خب حکم اعدام براش صادر شد و به حال کار کشیده شد به بالا، حتی آقای بوش هم اظهار نظر کرد و داشت خیلی جهانی میشد، مثل قضیه سلمان رشدی که یه جایی قضیه رو بالاخره به هم آوردن و فعلا دیگه فراموش شده، ولی دائما چنین اتفاقاتی در سطح جهان میفته. پس بحث این مسئله که آیا ارتداد در دین وجود داره یا نداره، مرتد رو باید کشت یا نکشت. واقعیت امر اینه که در جهان اسلام، در جهان اسلام چنین امری وجود داره، یعنی مورد قبول اکثریت فقهای شیعه و سنی هستش. در ایران خودمون حالا کاری به غلط یا درست بودنش فعلا نداریم. شما به خاطر دارین آقای اشکبری که 7 سال یا 8 سال پیش هم اینجا اومد یه سخنرانی هم کرد، 8 سال پیش بود فکر میکنم، 6 سال پیش در یه کنفرانسی در برلین شرکت کرد، اونجا یه اظهار نظری کرد، یه سوال کردن راجع به حجاب و نمیدونم احکام اجتماعی اسلام. او گفت که به نظر من احکام اجتماعی اسلام با تحولات جوامع متحول میشه، باید دید مثلا جامعه در چه شرایطی است و این حکم همچنان به قوت خودش باقیه یا شرایطش دگرگون شده. و حالا کاری اصلا به درست یا غلط بودن قضاوتیشون ندارن، مثلا بحث ما این نیستش، ولی همین قضاوت ایشون، اظهار نظرش باعث شد که او رو اینجا محاکمش کردن، محکوم به مرگ شد، حکم اعدام برش مرگ. تو مرتد شدی، داری یک اظهار نظر میکنی که پس حکم خدا، حلال حرام خدا میتونه تغییر بکنه. البته بعد دادگاه بعدی و عکس العملایی که مطبوعات نشون دادن باعث شد که خب 5 سالی تو زندان بود و خب 5-6 ماه پیش هم بالاخره آزاد شد دیگه. یعنی یه اظهار نظر مساوی ارتداد تلقی شد، نکشتن اون رو ولی خلع لباس کردن چون روحانی بود دیگه. یعنی حتی یه روحانی، نه غیر روحانی، یه روحانی که نماینده مجلس بود از انقلابیون، وقتی یه حرفی میزنی که این حرف مغایر هست با اون اصولی که پذیرفته شده است، این ارتداد تلقی میشه. حالا اگر نکشتنش، در واقع مطابق موازین فقهی ارفاق کردن به او. واقعا در کتاب فقهی ما چنین شخصی رو معمولا میکشن دیگه، چون در کتاب فقهی ما هستش که میگه مرتد دو نوعه. کتاب جواهر رو بخونید، معتبرترین کتاب فقهی ماست دیگه. میگه مرتد دو نوعه، مرتد ملی و فطری. ملی یعنی کسی پدر مادرش مسلمان نبودن، به ملت اسلام وارد شده، اینو 3 روز بهش وقت میدن توبه کنه، اگه توبه کرد که خب هیچی، اگه نکرد میکشن. ولی مرتد فطری یعنی در فطرت اسلام متولد شده، پدر مادرش مسلمون بودن، اصلا توبه هم نداره، نه اینکه از دین برگرده. هر یک از ضروریات دین رو اگر انکار بکنه مرتد تلقی میشه. یعنی همین که نماز نخونه، بگه دیگه نماز به چه در میخونه، تمام مسلمانایی، بچه مسلمانایی که نماز نمیخونن مطابق کتاب فقهی ما هر کسی که ببینه بشنوه میتونه بکشه بدون دادگاه، بدون دادگاه. این مطابق موازین فقهی ما، دادگاه هم نمیخواد. هر کسی که احراز بکنه، این که دوچار بعضی وقتا مشکل میشن اینایی که این ترور آیه میکردن، خب اینا میگفتن آقا این حرف رو زد مطابق کتاب فقهی ما. البته دادگاه های سوری تشکیل میشه و یه محکومیت هایی، ولی پس فردا میبینیم آمده بیرون رفته سر یه پست دیگه خیلی مهمتر، برای که دست و بالشون هم بسته هست، نمیتونن محکوم کنن اینا رو. این یه کتاب درجه دو سه هم نیست، کتاب فقه جواهر. برید ببینید که این جایگاهش در فقه شیعه کجاست. آقای خمینی هم که یه بار گفت فقه ما فقه جواهر، فقه ما فقط همون فقه جواهر، یعنی انقدر اعتبار داره این کتاب. و بقیه کتاب های فقهی هم همینطوره. آقای آقاجری که با بچه جنگه، اینا که جزء خانواده های جانبازان هستن، یه پاشو از دست داده، استاد دانشگاه بوده رفته تو جبهه از رومین. یه بار من رفتم به دیدن این حال، تو موقع نمیشناختیم بشین که معروف نبود، یک گروه استادای دانشگاه ملی که اینا مجروح شده بودن، من رفتم اونجا دیدنشون توی بخشی، یکی پای چپ یکی راست، یکی چپ یکی راست، همه پاهاشون یه درمی، اینا از رو میدون مین انا رد شده بودن. اون موقع دیگه همه باید میرفتن دیگه، تنها دانشگاه نبود، استادا میرفتن. ایشون هم یه پاش هم از دست داده، فقط تقلید، و گفت که آقا تقلید از قلاده میاد، تقلید ما نداریم، حکم اعدام براش دادن. من یادتون نیست؟ نه اینکه بی خود دادن مطابقه بگیم مثلا قدرت طلبی حکومتی، اینا درست دادن مطابقه کتاب فقهی خودشون رأی دادن، یعنی مندرآوردی نبوده. یعنی فقه ما همین حرف هاست، اینا توش هست. اون چه که به نام دین تحویل داده میشه به مردم، این حرف ها جز بدیهیاتشه. اگر یک کسی یک امری رو انکار میکنه، یکی از ضروریات دین رو، این کشته میشه. حالا من این مثال هایی که میزنم، آقای اشکبری یا نمیدونم آقا جلی، دیگران، اولا یکی دوتا نیست، خودتون میدونید، و بعد منظورم بحث سیاسی نیست، به عنوان که این یه امر بدیهیه، مخفی هم نیست که بخوام یه افشاگری علیه یه نظامی کرده باشیم، افشاگری نیست، تو همه روزنامه هاشون هم همه جا نوشتن و تبلیغ هم کردن و افتخار هم میکنن که بله هر کی هم یه حرف بزنه با او همین کار خواهیم کرد، بدونید. بنابراین برای اونا که افتخاره هم چیزی. تنها در شیعه هم نیست، در اهل تسنن هم همینطور هست. اون چه که در پاکستان اتفاق افتاده که شیعیان علیه اون کسی که حالا مسیحی شده که این حرکت رو به وجود نیاورده، نه تنها راجع به آدم معمولی، متفکرین الان معروف دنیا، بسیاری از قرآن شناس های معروف که الان مرتد اعلام شدند، اینا تو کشور اهل تسنن محکوم شدن، مثل حسن حنفی از اسلام شناس های معروف دنیا، سلا نوشته های او مثل برگ زر میبرن محققین اسلام شناس، یا حامد نصر ابو زید، حالا مصری هن نمیدونم مراکش، اینا تو ممالک خودشو نمیتونن برن، محکوم به اعدام هن اینا. پس ملاحظه میکنید که مسئله ارتداد در جوامع اسلامی یک امر واقعی است. مرتد رو مطابق آنچه که انسانها مسلمونا گفتند میکشند، و تنها بازگشت از دین نیست، بازگشت از دین در واقع بدترین حالتشه، خیلی ضعیفتر از اون هم مطابق موازین فقهی کشته میشه. و بی خودم نیست این حرکت ها تو دنیا شروع میشه، تا کسی یه فیلمی میده ترورش بکنن، کتابی مینویسه حکم ترور بیاد، بالاخره همین دیگه داره میگم مثلا سلمان رشدی مسلم بوده، حالا که این حرف رو نوشته به حکمش قتل دیگه. خب اولین سوال مطرح میشه که خب اگر اینطوریه پس این اصل لا اکراه فی دین چی میشه؟ که هیچ کراهتی در دین نیست. این قرآن دیگه سوره بقره است، لا اکراه فی دین، در موضوع دین اصلا مسئله ای به نام دین درش کراهت نمیتونه وارد شه. کراهت نیست که آدم خوشش نیاد، زور، اجبار، تکلیف، فشار. چرا؟ برای اینکه قد تبین رشد من الغی، راه رشد از بیراه دیگه توضیح داده شده. اگه شما به بچه کوچیکتون امر و نهی میکنید، میگن بابا دیگه به سن بلوغ رسیده، دیگه تمام شد، راه رشد از بیراه تبیین شده. زمان نزول قرآن دوره ایست که بشر به مرحله بلوغ رسیده، به مرحله عقلانیت رسیده. میگه اگه تا حالا یه زوری اجباری بود مثل بچه‌ای که باید یه مقداری هم ترسون تا درس بخونه، حالا تو دانشگاه دیگه کسی رو تهدید نمیکنه، نخونید چیکار میکنیم، جایزه به کسی نمیدن که بیا کارت آفرین بهت میدین، نه دیگه نیازی نیست، خودش عقلش رسیده. در این دوره بشریت به مرحله رسیده که در موضوع دین هیچ نوع کراهتی نباید باشه. حالا بگذاریم، آقای مصفایی عزیزی گفت که بله وقتی که دین رو نپذیرفته زوری نیست، ولی وقتی آمد تو دین دیگه نمیتونه بره بیرون. فتون یه بار مطرح کرد، گفتم اینم جایزه دیندار شدنه، آزادیش رو دست میده دیگه. تا حالا آزاد بود که مطالعه کنه بپذیره، همینی که مسلمان شد دیگه از این به بعد آزادی نیستش. خب این که منطقی نمیاد. این همه آیه قرآن هست که فمن شاء فلیوم، هر کی میخواد ایمان میاره، فمن شاء فلیکفر، هر کی میخواد نپذیره. یکی دوتا آیه نیست، حدود 250 تا 300 تا آیه تو قرآن آیاتی هست که مضامین آزادی رو درش به گونه مختلفی داره بیان میکنه. پس تکلیف اینا چی میشه؟ حالا وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم، من حالا بعدا بعضی از آیاتش رو میخونم خدمتتون، میبینیم اصلا نیست موضوع ارتداد تو قرآن، یعنی کیفری نداره، یعنی هست موضوعش. اولا معنای ارتداد با اون چی که امروز ما میفهمیم تفاوت داره. ارتدادی که تو قرآن جنبه عملی داره، یعنی برگشتن و به دشمن پیوستن، پشت کردن به جناح خودی. فکری نیست، تئوری نیست که من بگم من این موضوع رو قبول ندارم. آدم میتونه خیلی چیزا رو قبول داشته باشه نداشته باشه، ولی عملا به دشمن پیوستن و عملا یک کاری رو نکردن، نه فکر، تئوری. در واقع اولا معناش فرق میکنه و بعد مطلقا کیفر دنیایی نداره، مطلقا نداره. هیچ جا نگفته حتی بهشون شما بگین که تو مثلا کجا اومده اینا. تو قرآن وقتی نباشه پیغمبرم از خودش در میاره. از پیامبرم دو سه تا روایت بسیار بیپایه، این رو آقای قرعوی، آیت الله قرعوی در آورده بود سندای این روایت رو، حالا اونم شاید بعد توضیح بدم خدمتتون. یه بار آقای موسوی اردبیلی جرأت کرد، ایشون گفت که ارتداد موقعی که بود اشکبری رو می‌خواستن اعدام کنن، گفت آقا ارتداد نه تو قرآن هست نه تو سنت پیامبر. ای بابا، یه چیزی تو کتاب خدا نیست، پیغمبرش هم این کارو نکرده. آقا چطور تمام شیعه و سنی در طول تاریخ چنین امری رو نکه اعتقاد بهش داشتن، اجرا کردن، اجرا کردن، کشتن چقدر انسان ها رو به خاطر همین، چقدر اعدام کردن. خب حالا ممکنه این سوال به ذهن آدم برسه، حالا من دارم این عرایزو میگم که میگه تو بهتر میفهمی، یا اون آقایی که تو حوزه علمیه قم 50 سال مثلا 70 سال 80 سال اونجا درس خونده، اونا که بی خودی نمیگن، یعنی همه اشتباه کردن، تو داری درست میگی، تو حالا تو این نوعی میگم، یعنی کسانی که مثل بنده معتقد هستن که چنین چیزی پایه قرآنی نداره. اونا همه را اشتباه رفتن، همه سوء نیت داشتن، همه خلاف و خطا میکردن. خب این سوال هم ممکنه که مطرح بشه دیگه، خب چه پاسخی میشه داد. حالا اگه استثناء در واقع توی یه گوشه یه جهان بوده باشه، آدم میگه استثناست. ولی وقتی که در طول 1300-400 سال مسلمان ها این امر رو اجرا کردن، اینطوری فهمیدن، آدمایی که بسیار خوشنام بودند، آدمایی که محبوب مردم بودند، خود اینم یک در واقع خلجانی تو ذهن به وجود میاره، یعنی اشتباه کردن اینا. اگه اشتباه نکردن خب پس چرا تو قرآن نیست؟ به ما این طرف گفتن چیزی که تو قرآنه بپذیرین، چون چیزی هم تو قرآن نیست. اهل روایت هم میگن پیامبرم این کار رو نکرده، یا اون مواردی که بوده به این دلایل بوده. تازه اگر تو قرآن هم نباشه پیغمبرم کرده باشه، خود پیامبر فرموده که هر چی رو از من نقل میکنم به قرآن عرضه کنید. اگر تو قرآن چیزی نباشه 100 تا روایت آورده باشن که پیامبر این کار کرده، که بر ما قابل قبول نیست، چون تو قرآن گفته کاریشو نداشته باشید. خب پس این یه مشکلیه تو جهان امروز. پس چرا این کارا داره میشه؟ از کجا اومده اینها؟ نمیفهمیدن مسلمونا، اینم قابل قبول نیست، قابل باور نیست. قبل از اینکه حالا من وارد این بشم، این مثال خدمتتون میزنم که اصلا درسته ما بگیم مثلا این آدم ها آدم های خوبی بودن، مگه ممکن اشتباه کرده باشن؟ توی یکی از جنگ ها از حضرت علی کسی این سؤاله میکنه، جنگ جمل داره، یکی از مسلمان ها میگه که من موندم آقا چیکار بکنم؟ جنگ جمل خب یه طرف عایشه بود همسر پیامبر، و طلحه و زبیر، طلحه و زبیر هم از اون مسلمان های اولیه بودن دیگه، جزء تاپ 10 بودن، قول معروف در نفر اول بودن دیگه، نیست؟ زبیر مثل این که چهارمین نفر بود دیگه، اینا خیلی معروف بودن، مسلمان های تراز بالا بودن. یه سپاه زن پیامبر، همسر پیامبر و دو تا صحابه معروف، یه طرف هم حضرت علی، میگه من موندم که چیکار باید بکنم، این طرف برم یا اون طرف برم، طرف شما بیام یا طرف عایشه برم. یه پاسخ خیلی جالبی حضرت علی بهش دادن، که این نویسنده کتاب امام علی میگه که این خیلی حرف سنگین و حرف آموزنده ای. حضرت علی میگن که ان الحق والباطل، حق و باطل، لا یعرفان به اقدار رجال، حق و باطل رو با شخصیت ها نمیشه شناخت. حق رو بشناس اهلش رو میشناسی، باطل رو بشناس اهلش رو میشناسی. یعنی این نیست که بگیم تو این طرفی، اون این طرفه، این همسر اینه، اون پدر اینه. نه، حق و باطل مستقل از اشخاصه. حق و باطل یه واقعیت بیرونی داره، ما اول باید اون رو بشناسیم، حالا بعد ببینیم کی با اون میخونه. اگه پیغمبر خدا هم ببینیم نعوذ بالله خلاف اون چیزی که تو کتاب خدا کرده، میگیم نه این درست نیست. پس اول حقه، بعد اشخاصه. اشخاص هم استثنا نداره. البته خب پیامبر خدا هیچ به خلاف حق عمل نکرده، من به عنوان مثال دارم خدمتون عرض میکنم. پس اونی که همه این کار میکردن هیچ دلیلی نمیشه به فرضن، ولی خب باز دل آدم راضی نمیشه، آدم باور نمیکنه. یه مثال دیگه براتون بزنم، یکی از اقواممون سنش خیلی دیگه الان زیاده کنم نزدیک 100 سالشه، یه بار ما یه صحبتی با ایشون داشتیم، یه خانم واقعا فرشته صفتی تو اقواممون، راجع به نماز. من هی استدلال میکردم که قرآن میگه 5 وقت، پیغمبر اینجوری میخونده، همه امام ها اینجوری میخوندن. ایشون هم میگفت که تو اینه میگی آیت الله فلان فلان فلان، مثلا 7-8 آیت الله که ایشون خیلی احترام میذاشت، ما میشه از اون گذشتگان در واقع آدم های بسیار با تقوا، یعنی اونا نفهمیدن، اونا هم میشه 3 بار میخوندن، زوراستر و مغربشا رو به هم میچسبونده. ایشون البته با زبان بیزبانی به من میگفت که توی بیزبانی که مثلا درس آخوندی نخوندی، تو بیشتر عقلت میرسه، یا این ردیف علمایی که هستن، خب اونا اینجوری میخونن دیگه. من مثلا نمیشه دیگه باش صحبت کرد، چی آدم بگه دیگه؟ یعنی اینجا دیگه منطق نیستش. ناخودآگاه آدم، احساس آدم مقایسه میکنه که واقعا من موقع دانشجو هم بودم، آخه این دانشجو راست میگه که مثلا رشته مهندسیه، چیزی می، حالا ممکنه جواب آدم هم نتونن خودشون بدن، ولی در ذهنشون میگن حتما جواب داره. وگرنه ایشون مثلا میگفت که آمیز احمد آشتیانی واقعا از آدمای متقی روزگار بود دیگه، آمیز اسماعیل آشتیانی، اونا مثلا فکر میکنه نفهمیدن اینا رو، این موضوع رو. این درد ماست که همیشه با اشخاص مقایسه میکنیم، نمیریم ببینیم که حرف این چه منطقی داره. حالا ممکنه بچه همون زده باشه، به منطق توجه نداریم، به اون چی که خو گرفتیم، عادت کردیم، پدرانمون، اجدادمون. همیشه هم قرآن همینه میگه، میگه هر چی هم بهشون میگن، میگن که پدرانمون اینجوری بوده و اینا الا آثاره مقتدون. ما دنبال آثار فکری اون هستیم. اما واقعیتش اینه که چرا مسلمون های سنی و شیعه در طول 1400 سال این کار کردن؟ ما باید برگردیم یه نگاهی به جهان، به زمانه بکنیم، ببینیم که آیا میتونستن غیر از این بکنن. ما که ایزوله زندگی نمی کنیم تو جهان، ما فراموش نکردیم که نزدیک 1000 سال در اروپا، در دوران قرون وسطا تفتیش عقاید بود، دادگاه های تفتیش عقاید بود، انکیسیسیون بود، نیست؟ نه اینکه این طرف تبلیغ بکنه، تفتیش عقاید، برو بازجویی بکن از توش در بیار که این چجوری فکر میکنه و چقدر کشتن، چند نفر کشته شدن در اروپای دوران قرون وسطا. اصلا برای چی امریکا اومدن ایل بی؟ یکی از دلایل بزرگش مگه غیر از اینه که آزادی مذهب بود؟ نمیتونستن مذهبی که دلشون میخواد انتخاب کنن. کشته میشده پیوریتن ها، آمدن اینجا برای اینکه آزادی مذهب باشه. به خاطر همین هم هست با اینکه الان میگن اسلام خطر بزرگ برای تمدن غرب، ولی با وجود این 67 تا مسجد فقط در جنوب کالیفرنیا هست، برای اینکه رسیدن به اینکه باید آزادی مذهب باشه دیگه. در تمام دنیا اینطوری بوده. ایران که خیلی سنگ ایرانیت و اینا رو به سینه میزنن، یادشون رفته که ما مانی مذهبا رو قتل عام کردیم در دوران زرتشت، قتل عامشون کردیم. ببینید سر مزدکی ها ما چی آوردیم. کسی تو ایران جرأت داشته که کوچکترین تردیدی راجع به یکی از این جزئیات که در دین زرتشت بوده بکنه؟ کجا آزادی مذهب بوده؟ با بهائیت چیکار کردیم ما؟ اصلا مگه مخالف رو کسی قبول داشته تو جامعه ما؟ تو هیچ جای دنیا نبوده. اصلا کلش بردهداری، بردهداری در قرن 19 اول تو انگلستان 1840 قانونش پیش نمی اشاره کردم تصویب شد، بردهداری ملغا شد. 1863 در ژنو، ژنو که بروکسل نمیدونم کجا، در جهان در واقع بردهداری ممنوع شد. بزرگترین از بزرگترین لااقل بیزنس های امریکا و اروپا، انگلستان که سالی 200,000 نفر برده خرید و فروش می شود در انگلستان، امریکا در همون قرن 19 هم 100,000 نفر در سال، اونم نه که تو جنگا می دوزیدن از این برون بر آدم فروشی. تو قرن 19 هم بابا این مسائل مربوط به زمان ماست، تا همین پریروز بردهداری بوده، تازه بردهداری فردی که تعطیل شده، بردهداری اجتماعی شروع شده. استعمار مگه چیه؟ حالا دیگه فرد رو نمیتونیم برده بکنیم، هندوستان رو میریم میگیریم. حالا دوران کلونیالیسم رفته کنار، دوران نیو کلونیالیسم مثل استعمار نو، از نظر ظاهر استقلال سیاسی دارند، ولی آنچنان سلطه‌ای روشون ایجاد میکنیم، نفتشون و کاکائو رو، شکرشون و منافع دیگرشون رو میبریم، بازم برده داری. یعنی در ته ذهن بشر هنوز پاک نشده بهره کشی از دیگران، پله پله ما الان داریم پیچیده ترش میکنیم. منظورم اینه که بابا این مسئله حقوق بشر، آزادی فکر، اینا یه چیزای جدیده. ما میشه فکر میکنیم اینجوری بوده. 50-60 سال بیشتر نیست زن ها حق رأی تو امریکا پیدا کردن. 56-7 ساله، 60 ساله. بیشتر نیزایی میشه. 85-6 سال. و هیچه دیگه. تا 85-6 سال پیش زن ها حق رأی هم نداشتن. حق رأی هم نداشتن. مالکیت هم نداشته. زن حق نداره که مالکیت داشته به هرچی هست. شوهرش باید حساب کتاب بکنه. ما فراموش میکنیم که بشر از کجا اومده. مسائلی که حالا این 20 ساله تو دوران خودمون حل شده داریم تسری میدیم به گذشته، انتظار داریم. مسلمان های 1300-400 سال پیش انقدر آدم های روشن فکر و فهمیده ای بوده باشن که آقا میخوای مسلمان باش، میخوای نباش، آزادیه. نه آقا، بشر اصلا جز این نمیتونسته تصور بکنه، اصلا به ذهنش خطور نمیکرده. مگه ممکنه اسلام که دین برتره، یا اون که مسیحیه، آقا چیزیه مگه اصلا ممکنه از مسیحیت بالاتر باشه؟ هر کی که میخواد از مسیحیت بره بیرون باید کشتش. این دیگه هیچ به هیچ نمیارزه، این صفره در واقع. بنابراین دین که خودش که معجزه نمیکنه، دین دست انسان هاست، میچرخوننش اونطوری که دلشون بخواد، به رنگ فرهنگ خودشون در میارن. چون طبیعی بوده و چنین تلقی میکردند، قضاوتشون هم همینطور بوده. من حالا یه تیکه از تورات براتون بذارید آورده باشم بخونم. یعنی شما در کتاب های دینی هم وقتی که میبینید این مسئله از گذشتن سابقه داشته. کسی که تغییر دین و مذهب میخواسته بده، رفتاری و برخوردی که باش داشتن، این رفتار و برخورد اصلا قابل فهم امروز ما نیستش. اتفاقا از آقای بختیار نژاد خواهش کردم ایشون در تورات و انجیل کار کردن، آدرسش رو گرفتم از ایشون براتون یکی دو تا تیکش رو میخونم. این کتاب پنجم عهد عتیق باب تثنیه است، کتاب تثنیه باب 13 شماره 6، راجع به اصطلاح کسانی که میخوان جامعه رو گمراه بکنن، حالا پیشگویی میکنن، تعبیر خواب. میگه اونا بکشید چون قصد داشته است شما را بر ضد خداوند که شما را از بردگی در مصر بیرون آورد برانگیزد. با کشتن او شرارت را از میان خود پاک خواهید کرد. این از زبان حضرت موسی میگه. میگه اگر نزدیکترین خیشاوند، پسر خالتون، پسر عمتون، یا صمیمیترین دوست شما، حتی برادر، پسر، دختر یا همسرتان، در گوش شما نجوا کند که بیا برویم و این خدایان بیگانه را بپرستیم، همسرتون بیاد شک دینی ایجاد بکنه که بابا اینا هم افکار بهتری دارن، راضی نشوید و به او گوش ندهید، پیشنهاد ناپسندش را برملا کنید، همه جا جار بزنید. آه این داره میگه که بریم فلان کار کنیم و بر او رحم نکنید، او را بکشید. میزنتونه، برادرتونه، پسرتونه، او را بکشید. دست خودتان باید اولین دستی باشد که او را سنگسار میکند و بعد دستهای تمامی قوم بنی اسرائیل او را سنگسار کنند تا بمیرد. چون قصد داشته است شما را از خداوند خدایتان که شما را از مصر یعنی سرزمین بردگی بیرون آورد دور کند، آنگاه تمام بنی اسرائیل از کردار شرورانش آگاه شده، از ارتکاب چنین شرارتی در میان قوم خواهند ترسید. یعنی شما وقتی اینجوری نطفه مخالفت رو در همون نطفه به قول معروف خفه میکنید، کسی دیگه جرأت نمیکنه که بیاد بگه که یه فکر دیگه. و حالا گوش بکنید، این که فردی بود. هرگاه بشنوید در یکی از شهرهای اسرائیل میگویند که گروهی اوباش با پیشنهاد پرستیدن خدایان بیگانه همشهریان خود را گمراه کردند، توی شهری چند نفر هستن که یه حرفای غیر دینی میزنن، تغییر عقیده. اول حقایق را بررسی کنید و ببینید آیا آن شایعه حقیقت دارد یا نه. اگر دیدید حقیقت دارد و چنین عمل زشتی واقعا در میان شما در یکی از شهرهایی که خداوند به شما داده از اتفاق افتاده، باید بیدرنگ شهر و کلیه ساکنانش را کاملا نابود کنید. چند نفر توی شهری حرفی زدن و گله هایشان را نیز از بین ببرید. گاو و گوسفندم دیگه نباید زنده بمونه. سپس باید تمام غنایم را در میدان شهر انباشته کرده بسوزانید. غنایم هم نبرید، دست نزنید بهش، نجسه. توی شهر دو سه نفر یه حرف غیر دیگه زدن. پس از آن تمام شهر را به عنوان قربانی سوختنی برای خداوند خدایتان به آتش بکشید. برای خدا باید قربانی کرد، تمام شهر را باید به آتش بکشید. آن شهر باید برای همیشه ویران بماند، نه یه بار آتش. هیچ وقت دیگه این شهر نباید ساخته بشه، نباید هرگز دوباره آباد کردند. ذره ای از این غنایم حرام را نگه ندارید. آنگاه خداوند از غضب خود برمیگردد و شما را مورد لطف و مرحمت خیش قرار میدهد و الی آخر ادامه دهد. تثنیه باب 17 بندهای 2-3. اگر بشنوید مرد یا زنی در یکی از شهرهای سرزمینتان از عهد خدا تخلف نموده، بت یا خورشید، ماه و ستارگان را که من پرستش آنها را اکیدن قدغن کردم عبادت میکند، اینجا هم نوشته اول خوب تحقیق کنید بعد که معلوم شد چنین گناهی در اسرائیل به وقوع پیوسته، آنگاه آن مرد یا زن را به بیرون شهر ببرید و سنگسارش کنید تا بمیرد، ولی هرگز شخص را بنا به شهادت یک گواه به قتل نرسانید. حد اقل باید 2 یا 3 شاهد وجود داشته باشد. اول شاهدان باید سنگ ها را رها کنند، پرتاب کنند، سپس تمام مردم. به این طریق این شرارت را از میان خود پاک خواهید ساخت. این کتاب تثنیه پنجمین کتاب مقدس تورات درباره رویدادهایی است که قوم بنی اسرائیل بعد از اون 40 سال آوارگی در صحرای سینا وقتی که به کنار رود اردن میرسن، اون موقع در واقع نوشته شده. سرزمین موعود اون طرف رود اردن وجود داشت. باید فهمید این سخنا کجا گفته شده. اینم باز بر خودش سوال ایجاد میکنه. این حرفای خداست؟ اینا حرفای حضرت موسی است؟ خب آدم میگه که نه، نه حرف خداست و نه حرف موساست. خب تورات و انجیلی که قرآن گفته من تصدیق میکنم، چجوری تصدیق میکنه؟ کجاش تصدیق میکنه؟ یهودی ها چی میگن راجع به اینا؟ چهار نفر توی شهر، اصلا شهر رو آتش بزنید برای ابد دیگه نباید آباد بشه؟ گاو و گوسفندش هم آتش بزنید؟ من حالا اینجوری فکر میکنم، شما داستان بنی اسرائیل تو قرآن که خوندیم، سالیان دراز حضرت موسی تلاش کرده با فرعون در افتاده، یه قومی رو که نسلن در نسل بردن اینا رو با شلاق با تازیانه مجبور کردن اون اهرام رو بسازن. جنازه هاشون هم هر که میمرده از بیماری و درد و رنج لای اون سنگا میذاشته. پسراشون هم سر میبردن هر که میخواست جیک بزنه، دختراشون هم میبردن به بیگاری دیگه، زناشون و دخترانشون. پس نه ناموس در اختیارشون بوده نه جووناشون، البته جوانای مبارزشون قرآن میگه ذریه‌ای که به موسی ایمان آوردن اونا رو میکشتن، نه از کسی که تسلیم و رام اونا باشه. به تعبیر قرآن میگه و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، یک بلای عظیمی بودین. میگه یسومونکم سوء العذاب، این عذاب رو جرعه جرعه به شما میچشونده. یه وقت دوای تلخی رو با آدم میدن و چشمش رو میبنده قوت میده نمیفهمه، یه وقت میگن نه قطره قطره بخور. زندگیشون با این درد و رنج توأم بوده، حالا موسی آمده اینا رو نجات داده، البته طبق مشیت خدا دیگه نیست، با اون معجزات عصا، ید بیضا، اون معجزات نهگانه. اینا که یه روز دو روز نبوده، من نمیدونم 20 سال 30 سال اون مبارزات چقدر طول کشید، سرانجام قوم بنی اسرائیل نجات پیدا میکنه. درست؟ به محضی که از رود نیل عبور میکنن قرآن میگه دیگه، بیگه از یه قومی رد شدن که اون قوم داشتن قوتی رو پرستش میکردن، بلا فاصله به موسی میگن اجلنا آله هستن کما اله هم آله هستن. دیگه میشه یه چیزی هم برای ما مثل این درست بکنی؟ شما از این چی میفهمید؟ بله؟ یعنی بعد از 30-40 سال که به چشم خردشون دیدن همه این حرفا رو، فرعونی که نسلن در نسل اینا رو برده کرده، جلو چشمشون دیدن غرق شد، دریا شکافته شد به معجزه خدایی، از اون ور رودخونه که رفتن، حالا دو ساعت بعدش، دو روز بعدش، هفته بعد، من نمیدونم، میگه از وقتی رود عبور کردن، موسی میگه آقا شما اینجا باشین، من میخوام برم عبادت کوه طور، یه ماه میرم میام. اینا امتحان بوده. خداوند میگه و باعتنا موسی سلافین لیلتن، 30 شب باش قرار گذاشته بودیم و اصمناها به 8 10 شب هم بهش اضافه کردیم. اینا 10 شب تحمل نکردن قیمت موسی رو، گفتن این که نعمده در رفته، اصلا خدای اون همی گوساله است، رفتن دنبال گوساله پرستی. جواهراتشون اونهایی که از دست مصری ها به چنگ آورده بودن ذوب کردن، گوسالهی درست کردن. ما اینا رو امروز میخونیم چجوری فکر میکنیم؟ میگیم اصلا آدم های احمقی بودن نیست؟ ولی اینا چند سال پیش بودن؟ اسلام ما که 1400 سال پیشه، حضرت عیسی هم که 600 سال قبل از اون، حضرت موسی چند سال قبل از حضرت عیسی بود؟ بله؟ 1200 سال یه رقا زیادش نکنیم، یعنی 3000 سال پیش. بابا انسان، من میگم که 100 سال نمیشه بردهداری از بشریت، اونم تازه به صورت قانونی نه عملا. هنوز بردهداری اشکال پیچیده‌اش هست. آزادی زنان 70-80 ساله، شما 3000 سال برید عقب چه انتظاری دارید؟ دوران کودکی بشره، بچه هست هنوز انسان. این همه با چشم خودش دیده تا از رودخونه عبور میکنه، میگه من هم اینو میخوام، حوست همون گوسالهی که قرنهاست باش خوی گرفته. ما هم تازه گوساله رو امروز نمیفهمیم منی چی. قرآن میگه اشربوا فی قلوبهم العجل، گوساله رو نوشیده بودند، یعنی تشق عشق گوساله، چون با گوساله زندگی میکردند. فیلم گاوو که دیدین یادتون هست که یه دهاتی گوساله براش زندگیشه، همه چیشه، شیرش، پنیرش، کرش، فضولاتش، همه چیش. وقتی که تکرار میشه نسل در نسل، در ذهن آدم خداش میشه همون، چون از بس دوست داره و آینده رو در وجود یه گاوش یه گوساله بیاد، این مثل اینکه زندگیش حالا درآمدش دو برابر شد، ترفیع درجه گرفت، اضافه حقوق گرفت، حالا مینیمم ویج 8 دلار، همینی که 20 سنت بهش اضافه کنه آدم کلاشو میخواد بنه زعبا، ولی یه گوساله که میاد مرتبه شده دو تا حالا شیرش. بنابراین این در وجودش بوده، این نیست که حتما ما فکر کنیم گوساله. ما هم گوساله پرست شدیم بعد از انقلاب، نشدیم؟ عادت داشتیم به شخص پرستی، به استبداد، بازگشت کردیم. خدا این همه نعمت رو به ما نشون داد، این همه ما رو کمک کرد، ما اصلا ندیدیم لطف خدا رو، حمایت خدا رو، ما هم گوساله پرست شدیم در واقع. ما به خودمون ایراد نمیگیریم، اون وقت به 3000 سال پیش انسانهای قبل ایراد میگیریم. پس تو اون دوره یا آقا بالا سری لازمه، میگه که این آمده، تو خود اینجا داره میگه که این دورانیست که در صحرای سینا یه بچه هست. بچه رو شما وقتی ببینید هرچی هم بهش میگی میره زیر خیابون، میره زیر ماشین، دوتا هم تهدید هم میکنید، هرکی این کارو بکنه پدرش در میاره، نیست؟ اینی که قرآن میگه لا اکراه فی الدین کی داره میگه؟ دورانش که بشر به سن بلوغ رسیده، حالا دیگه آزادیه. اگه اون موقع بچه بودید که یه امر و نهی باید میشد، حالا دوران عقلانیت شماست. لااقل تصویری که قرآن از بنی اسرائیل میاره، البته ما امروز میخونیم میگیم بابا این عجب آدم های خبیثی بودن، این همه فسق و فجور میکردن، یادمون رفته که بابا انسان های 3000 سال پیشن. ما ها از نسل حالا میمون بودیم یا هرچی بودیم، خیلی طول کشیده که یواش یواش بشر بیاد جلو، نباید خیلی انتظار داشت. من حتی بعید نمیدونم اینا رو حضرت موسی هم گفته باشه. البته خب بالاخره وقتی سینه به سینه میگرده، صد نسل هی یه چیزه بهش کم و زیاد میکنن، هی آب و روغنشو زیاد کردن، ولی یه مایه‌ای باید از تهدید باشه. نمیتونیم انتظار داشته باشیم دموکراسی و حقوق بشر نمیدونم هر که آزادش، تو برو بوت تو بپرست، تو برو گوسالت هم بپرست. خب بالاخره فرهنگ قالبه و همه میرفتن. یه امتی که تشکیل شده که تجربه کنه یک راه دینی رو، یک الزاماتی هم برای بشر بچه اون موقعی وجود داشته و ایناست تو تورات که وارد اسلام شده. چگونه وارد اسلام شده؟ همین اسرائیلیات. مردم مکه مدینه که تعداد قلیل بودن، این جمعیت عظیم مسلمان ها کجا پیدا شده؟ از یمن، از ایران و زودتر از همه یهودیان. اعراب مسلمان که همه عقب افتاده و فقیر و بدبخت بیچاره بودن، متمدنای شهر مدینه که همه یهودی ها بودن، ثروتمند و صاحب مذهب و صاحب کتاب و دین. اعراب که دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدادن، با سوادای اون روزگار یهودی ها بودن که دین داشتن، اینا تجربه داشتن، پیامبران رو میشناختن. وقتی اینا مسلمون شدن مثل عبدالله ابن سلام، اینا مسلمون اولیه، خیلیشون هم یهودی ها بودن، اینا همراه خودشون همه این قصه بسار هم آوردن وارد اسلام، سنگسار هم شده. این که یکی دوتش رو من خوندم، حالا آقای بختیار نژاد براتون میگن که حتی یه جوون هم عفو پدر مادرش رو گوش نکنه، تو تورات هست سنگسارش بکنید. یعنی یه دورانی که خشونته، سختیه، مثل تعلیم تربیت 50 سال پیش، تا نباشد چوبه تر فرمان نبرند گاو خر، میگفتن همیشه چوب و کتک تو مدارس بود دیگه. حالا انسان ها رشد کردن، تعلیم و تربیت تو دنیا آمده، فهمیدن که بابا با چوب که نمیشه. من که دبستان بودم همیشه دستان باز کرده بودیم، پنجه آمده چوب گیلاس آلبالو تو آب استخر مدرسه، حوزه مدرسه بود، بارم کرده بود. 5 دقیقه دیر میامدیم تا 3-4 ساعت اصلا نمیشد دادن چیزی بنویسه، این دستا بار میکرد، طبیعی بود، حق میدونستن، اصلا کسی تردید نمیکرد که این کارا بده، اینو خدمت میدونستن. کی؟ با نفس خود ما، نگذشتگان. ما یادمون میره این مسائل رو به صورت به اصطلاح آناکرونیستی میگن، یه پدیده ای رو از یه زمان و مکان آدم برداره بیاره بذاره اینجا. بابا ما توی یه روزگار دیگه ای هستیم، چطور انتظار داریم امثال شیخ طوسی ها، شیخ مرتضی ها، اینا هم فرزندان زمانشون بوده، خدا رحمت کنه همشون، آدمای بسیار خوب و بزرگواری هم بودن، ولی اصلا تو دنیا غیر از این فکر نمی شده. طبیعی بوده که مسلمان ها هم به خصوص از تورات و انجیل وقتی همچی چیزایی وارد شده، اینا را اصل دین می دونستن و می گفتن بگه ممکنه یک کسی تردید بکنه در مسائل اسلامی. حالا برای ما به عنوان مسلمان چی مطرحه؟ خدا از ما چی خواسته؟ یا هنوز وابسته به اسیر تاریخ 1000 سالمون باشه؟ آیا ما نباید تکون بخوریم از اونچه که 1000 سال پیش یه آدمی که خیلی هم بزرگوار بوده، خدمت هم کرده، نسبت به زمان خودش هم یه سرگردن جلو بوده، ولی ما دیگه باید به کتاب خدا برگردیم؟ ما چیکار داریم که در فقه ما یا در فقه اهل تسنن چنین چیزایی بوده؟ نه تنها مسئله سنگسار. قرآن میگه، خداوند به پیغمبر میگه که پیغمبر بگو من جز این چهار تا چیز هیچ چیز حرام دیگه ندیدم. قل لا اجدو، بگو من نمیابم، فیما اوهی الیه، در اون چه به من وحی شده من چیزی جز این چهار تا حرام نمیبینم. خون، خون ریخته شده، گوشت خوک، مرده و چیزی که به نام غیر خدا ذبح شده باشه، یعنی چیز دیگه خدا حرام نکرده، نکرده. اگه هست عقل خودتون باید تشخیص بده که چی براتون خبیثه، چی به دلتون میخوره نه. حالا خیلی چیزا، ماهی فلسدار از کجا اومده؟ قرآن که گفته که صید البحر و طعامه حل لکم، هر چی از دریا صید کردید بر شما حلاله، خوردنش هم حلاله. یکی میگفت این تو میگی ببر و پلنگ و گرگ و اینا، سگ و گربه هم حلاله، پس خدا نگفته حرامه، خدا نگفته. ولی هیچ آدم عاقلی نمیره به جای گوسفند گرگ پرورش بده، خودش خورده میشه. تو اگه میتونی شیر سید کنی بخوای یه روز، برو شیر سید کن. ولی منطقی نیست. گوشت سگ هم لابد خوردن دیدن که خوب نیست دیگه، سگ برای پاسبانی و نگهبانیه. ولی خدا بهائم رو گذاشته، بهائم یعنی بدبخت، هیچی نمیگه. پرورشش میدی گوسفند و گاو رو سرش هم میبردی، یه جوری ساخته که اونا اسیان نکنن، برای شما ساخته که رام در خدمتتون باشن دیگه. حالا چرا آدم بره گربه رو؟ حرام نکرده خدا. به قول آقای طارقانی میگه دو تا شرط گذاشته، میگه کلو ما فی الارضه، هر چی رو زمینه بخورید، هر چی رو زمینه. به قول ژاپنیا میگن ما هر چی رو هواست به جز هواپیما، هر چی تو دریاست به جز کشتی، هر چی تو زمینه. خدا هم اینو گفته، میگه هر چی رو زمینه بخورید، حلال هم طیبه، حلال طیبه. آقای طارقانی میگه حلال یعنی چی؟ که حل میشه در وجودتون، خودتون عقل ببین، جذب میشه، سمی نیست، طیبه، یعنی طیب نفستون، بدتون نمیاد از این، کثیف نیست، آلوده نیست. خدا میگه آقا این چهارتا حرامه، بقیه خودت عقلتو به کار بنداز، خدا حرام نکرده. حالا من اتفاقا دیدم تو تورات عیناً داره همین حرفایی که ما به عنوان دین امروز میخونیم، عیناً تو توراته، از تورات اومده. حالا میگیم چیز فلسدار باشه، ماهی فلان، اینا همش اسرائیلیاته که وارد دین ما شده. بنابراین میخوام بگم این مشکلاتی که امروز داریم یه مقداری طبیعت بشره، یه مقداری از تورات اومده، اسرائیلیات به قول معروف بگن، یه مشکل دیگه هم مسئله ادغام دین و دولته. چون دین تبدیل به یه دولت شده، یه قدرت سیاسی شده. ترکای عثمانی سنی بودن و تعصب اونجوری، این طرف هم صفویه شیعه، تعصب به جون هم افتاده و هر دو پاسدار یک تفکری شده. زور دیگه دین افتاده دست شمشیر، قدرت داشتن یه چیزایی رو به زور، هر کی بخواد از این بر بره اون بر، تو میخواد سنی بشی گردن تو میزنی، تو هم بخواد شیعه بشی گردن تو میزنی. ببین چه جنایتهایی شاه اسماعیل صفوی های ما کردن و اونا چه کردن، زن و دختر هم دیگر رو مباح میدونستن، چه جنایتهایی دو طرف هم مسلمون، چه ربطی به دین داره اینا. اما آیات قرآن من چند تا بخونم، وقتمون خیلی نیستش. قرآن چند تا راجب ارتداد داره، میگه یا ایها الذین آمنو، این سوره پنجم آیه 54، اینو به صورت جزوه اونجا گذاشتم اگر کسانی خواستن. یه کتابی هم بنده داشتم راجب آزادی که یه بخشش راجب ارتداد و آزادی، هم جدا این تکثیر شده و هم اصل کتاب هست. میگه هر کی از دینش مرتد بشه، خداوند به زودی قومی رو میاره که اونا خدا رو دوست داشته باشن، خدا هم اونا رو دوست داشته باشه. شما خدا رو دوست ندارین؟ نداشته باشین. بعد از شما کسانی خواهد اومد که اونا خدا شناس خواهند بود، خدا هم اونا رو دوست داره. سوره بقره آیه 217، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، من یرتدد منکم من دینه، هر کی از دینش مرتد بشه، فیموت و هو کافرون، نه اینکه یه چیزی رو انکار کنه، تا دم مرگ کافر باشه، یعنی یه عمری به دین پشت کرده باشه. فاولایکه حبطت اعمالهم فی دنیا و الاخره، اینا کارشون تو دنیا آخرت پوت شده، یعنی حقیقت رو، نظامات جهان رو این ندیده، قبول نکرده. حتی به پیغمبر نمیگه که این جلوشو بگیر، در سوره آل عمران آیه 86 تا 90 میگه خداوند چگونه حالا قومی رو به هدایت میرسونه که اینا بعد از اینکه ایمان آوردن کافر شدن، بعد از اینکه رسول رو شناختن، شهد و ان الرسول حق، یعنی خدا رو شناخته، ایمان آورده، دیده زندگی پیامبر رو، پیامبر رو شناخته و جا هم بینات، دلایل خیلی خیلی روشن هم براش آمده. حالا وقتی این به اینا پشت میکنه دیگه من به کجا هدایتش کنم؟ آمده و ایمان رو چجیده، نمیپسنده، رسول رو نمیخواد، شناخته و نمیخواد، و تمام بینات آیات قرآن هم براش روشن شده، این پشت کرده. خب این دیگه به چی میخوادتم؟ میگه چطور دیگه این هدایت میشه؟ میگه این والله لا یهدی القوم الظالمین، این راه خطا ظلم رفته. خب هدایت نمیشه، هدایت یعنی رسوندن به مقصد. خب این نمیرسه، باز نگفته کسی به این توهینی حتا بکنه. دنبال همین آیه میگه ان الذین آمنوا ثم کفروا، اونایی که ایمان آوردن بعد کافر شدن، ثم آمنوا ثم کفروا، باز دو مرتبه ایمان آورد باز دو مرتبه کافر شد، ثم ازدادوا کفرا، هی زیاد کرد، یعنی تو یک پروسسی افتاده که بازیش دیگه، صبح ایمان میاره شب برمیگرده، این چند بار استداده. میگه لن تقبل توبتهم، دیگه بازگشته اینا قبول نمیشه، یعنی دیگه مسئله بازیشو در آورده. مگه میشه آخه؟ یه وقتی کسی با تحقیق و با آگاهی داره میره یک چیزی رو میپذیره، ولی یکی داره بازی میکنه، هدفش آگاهی و شناخت نیست، هدفش مثل این که چیز دیگه است، میگه این دیگه بازگشتش، این درها بسته شده. اولاکه همو زالون، اینا دیگه گمراهن واقعا. یکم سوره نساء آیه 136 ان الذين امنوا ثم كفروا، بله این بگی همونه. دو جا هم راجع به الحاد اومده، ارتداد یعنی کلن بازگشت از دین، نه بازگشت فکری تئوریک. این نکته خیلی مهمیه، خواهش میکنم به این دقت کنید، چون امروز ارتداد ارتداد فکریه، میگن این مقاله رو نوشت، این سخنرانی رو کرد، ما شنیدیم این حرف رو داشت میزد، در حالی که تو قرآن ارتداد عملیه. اولین جنگی که زمان ابوبکر بوده جنگ رده معروفه، جنگ با مرتدا، با کی بوده؟ کسانی که میگفتن خدا نیست، اسلام نیست، همه نماز شب هم به قول معروف میخوندن، پس چرا مرتد اعلام شدن؟ گفتن ما مالیات نمیدیم. یه قبیله گفتن که ما زکات نمیدیم، ظاهرا طرفدار حضرت علی بودن، دیدن حالا ابوبکر شده، اونا معتقد بودن او باید بشه، امتناع کردن از پرداخت حقوق مالی دولت، لشکر کشید ابوبکر با اونا جنگید، اونا همه گفتن ما مسلمونی، ما که حرفی نداریم. خالد بن ولید هم گفت نه خیر ما قبول نداریم، چرا پول نمیدین؟ به قول معروف زد کشت مالک ابن نبیده رو، زنش هم تصاحب کرد، چهار ماه هم معطل نکردن، همون شب با تنه او خلوت کرد، این معروفه تو تاریخ مونده. پس مرتدم اون موقع به کسی میگفتن که عملا به حکومت پشت کنه، درست مثل این که یک کسی اینشالله اعلام بکنه یک کمپانی من مالیات نمیدم، مالیات نمیدم یعنی چی؟ یعنی اعلام جنگ داره میکنه، دولت پدرشو در میاره، تو مالیات نمیدی؟ قوانین رو قبول نداری؟ چیکار باش میکنه؟ یعنی مرتد شده دیگه، عملا مرتد معنیش همین، یعنی یه نظاماتی رو در برابرش وای میسه. اما یه واژه دیگه است به نام الحاد، شنیدین دیگه، ملحد. ملحد کسی است که کجروی میکنه، خدا خالق نیست، ماده است، یا عیسی، هر چیز عیسی است، خود عیسی خداست، عشق عیسی تو دلت باشه تو نجات پیدا کردی، میشه الحاد، کجرویه، کج اندیشیه. حالا دو تا آیه است راجع به الحاد، سوره آل عمران آیه 54، یا ایها الذین آمنوا، همش هم به مؤمنین میگه، مؤمنین تون نرید، مؤمنین کاسه داغتر از آش نشید، دارین درس رو به مؤمنین میده، یعنی لازمه امنیت اینه، محیط امن لازمش اینه که ملحد هم بتونه تبلیغش رو بکنه. میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، این ارتداد رو درسته، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، اونایی که در آیات ما الحاد میکنند، لا یخفون علینا، این که بر ما مخفی نیست، این شما چرا کافی داوطلبانه میشین؟ شما چرا تعصب خرج میدید؟ مگه ما غافلیم؟ میگه اون کسی که روز قیامت با امنیت وارد میشه مثل اون کسی که جهنمی میشه. اعملوا ما شئتم، هر کاری دلتون بخواد بکنید، یعنی آزادید شما. اعملوا، عمل کنید، ما شئتم، هر جور دلتون بخواد. انه به ما تعملون بصیر، خدا با اون چی که میکنید بصیره. میتونست پیغمبر بگه جلوشون رو بگیره، ولی میگه بگو هر کار دلشون بخواد بکنه. فقط به پیغمبر میگه مگه سرنوشت مساویه؟ اون که آخر سال نمره قبولی بهش داده میشه، کلاس بالاتر میره، مساویه با اون کسی که روبوزه میشه؟ چون مساوی نیست، بذار خودش به نتیجه کارش برسه. بعد دنبالش. ولله الاسماء الحسنا، خدا خیلی اسماء زیبایی داره. فدعوها بها، شما خدا رو با اون اسماء بخوانید. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، ول کنید بابا اینایی که ملحدن. یعنی چی میفهمید؟ میگه آقا تو چرا همش قسمت خالی لیوان داری بهش نگاه میکنی؟ نگاه کن که حالا لیوان همش خالیه، چرا به قسمت پرش نگاه نمیکنی؟ میگه تو همش چسبیدی که این چرا ملحده. آقا این میگه عیسی اونجوری، این میگه موسی اینجوری، این نمیدونم نماز نمیخونه. میگه آقا به اون قسمت قشنگ پرش نگاه بکن. لله الاسماء الحسنا، چقدر اسامی زیبایی خدا داره. فدعوه بها، خدا رو اونجوری بخوانید. و ذر الذین یلحدونه، نه تو آیه بعد، تو همین آیه داره میگه ذر و دالزال، یعنی چیزی رو آزاد گذاشته، به حال خود رها کرده. اون کسانی رو که الحاد میکنن در اسماء خدا، قبول ندارن این حرفا رو، ولشون کنید. سیجزون ما کانو یعملون، خودشون به عملشون، نتیجه عملشون میرسن. بعد میگه و ممن خلقنا، از این بندگانی که ما آفریدیم، امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. بله، آدم های خیلی خوبی هم هستن که انسان ها رو دیگر رو به حق دعوت میکنن، خودشون هم عادلن. در واقع یه مثال ساده بزنم، یه کسی بچه تو مدرسه پوزوله، هی به معلم میگه اینو نگاه کنین، این درس حاضر نکرده، اینو نگاه کنین، مشق ننوشته، اینو نگاه کنین. معلم میگه آقا به تو چه مربوطه؟ تو درس خودتو بخون. تو این همه تمرینی که من بهش گفتم توجه بکن. تو به این درس‌های آموزنده و جالب توجه. چرا همه حواستون 4-5 نفریست که درس نمیخونه؟ تو چرا این متوجه اونا شدی؟ چرا متوجه اون آقای فلان و فلان نیستی که انقدر قشنگ دارن درس میخونه؟ آیه داره اینو میگه، میگه خدا اسماء زیبایی داره، با اون بخونید، ول کنید اینا رو. بعد دنبالش میگه ببین چقدر بندگان خوبم وجود داره که اهل هدایتن و هم و بهی عدلون، عمل میکنن، عدالت میکنن. این درس نباید باشه برای مسلمان. ما چسبیدیم به این که حاج آقا فلان چیزی گفته، صد تا بخوایم آیت الله ردیف بکنیم، چه اهل تسنن چه اهل تشیع. کلام خدا برای ما مهمه یا اونایی که البته احترام هم دارن، قدر مسلمی که حسنیت داشتن؟ ولی وقتی که این مسائل بشر امروزی، وقتی که رشد عقلی پیدا کرده، به حقوق بشر رسیده، میفهمه یعنی چی دوران عقلانیته، ما اون وقت با این عینک نگاه میکنیم، تازه میفهمیم که پس یه همچی چیزهایی ما داشتیم و غافل بودیم. حالا چرا قبلا نمیدیدیم؟ برای اینکه بشر نمیتونست اصلا باور کنه که غیر از اینم با اون چشم عینک تیره میخونده، اصلا نمیدیدیم این رو. ولی اینه که من میگم که تفسیر نیست، ترجمه ساده است. دو تا چهار تاست داره میگه ول کنید. دو بار توی قرآن اینم هست و پس کنم حدود 300 تا آیت که به پیغمبرم هی میگه نه تو وکیلی، بندگان رو به تو نسپردی، حفیظم نیستی، حفیظم مراقب و پاسدار ایمان مردمی، نماز خوند و نخوند، تو اهل تکلیف کردن نیستی، مسیطر نیستی که دیکته بکنید، دیکتاتور نیستی. بندگان ما هستن، ما هم وصیتمون این بوده که آزاد بذاریم خودشون انتخاب بکنن. البته خدا نمیگه که هر کاری کردی کردی، مهم نیست، میگه خودت هرچی انتخاب بکنی به اون نتیجه میرسی. من فقط بهت میگم که آخر خط چیه. من رسول ما هدایت میکنه، این علیک الا البلاغ، پیامبر تنها وظیفه تو اینه که بگیرشون، ابلاغ بکنی، that's it، کار دیگه تو نداری، اجبار نیست. که یه دورانی است که دیگه دوران عقلانیت بشره، بشر دیگه فهمیده فقط یک سلسله دستوراتی بهش خداوند میده، اینا خوبه اینا بده، خودت انتخاب بکن، از این به بعد دیگه خودت میدونی. خلاصه میکنم عزیزم، در قرآن مطلقاً مرتد وجود نداره، ارتداد مرتد که هستش اشتباه نکنم، کیفر برای جزا، تنبیه، جریمه برای مرتد وجود نداره، کما اینکه برای بیهجاب و بدهجاب هم وجود نداره. این هم از چیزای مندرآوردیه، هیچ جای قرآن نگفته بدهجاب و بیهجاب رو تنبیه کنید، البته زنا رو گفته، ولی با حجاب و بد حجاب و بی حجاب و این حرفا ندارید. البته یه جامعه اسلامی اگه نمایندگان واقعیشون تصدیق بکنن تو مجلسشون، نمایندگان واقعی مردم، البته خب یه امر بشریه، مردم تصمیم گرفتن، مثل تصمیمات که ایالت‌های امریکا هم میگیرن، یه چه میگه سیگار بکشن، یه چه میگه نکشن، یه چه میگه نمیدونم مشروب ممنوعه، یه چه میگه سن 18 سال به بالا، مصوبات مردم نمیتونن به حساب مسیحیت بذارن. اون دیگه خداوند این اجازه رو به ما داده، انسان ها خودشون تصمیم بگیرن ببینن مصلحتشون چیه، ولی خدا تنبیهاش مشخصه، دزد، زناکاره و یک دو تا چیزای ساده است، اونم نه به خاطر خدا، در روابط با خدا نیست، در روابط انسان هاست. دزدی که به خدا زنده نمیزنه، خدا برای اینکه ما امنیت داشته باشیم یه تنبیهی گذاشته، حالا اونم به هر معنایی بحث دیگه است. یا زنا برای اینکه خانواده های ما امن بمونن، خدا در رابطه با خودش گفته مطلق آزادی، میخوای مرتد بشی، میخوای ملحد بشی، میخوای کافر بشی، میخوای مشرک بشی، هر چی دلت میخواد برو بشو، اعملوا ما شئتم، هر چی دلتون میخواد بکنید. تنبیه تو دنیا نداره، ولی بدونید این راهی که تو میروی به ترکستان است، آخرش داری به جهنم میری، این راه راه بهشته، نه اینکه من میبرمت به جهنم، من میبرم به بهشت، نتیجه عمل تو عمل جهنمیه، عمل تو سازنده بهشته، حالا با اون مفاهیمی که از متشابهات قرآن هم هست. در واقع همینطور که تو مدرسه هم در واقع کسی رو که قبول میکنن یا رد میکنن رو عمل خود او قبول کردن یا رد کردن، نمیگن ما ایم که داریم این کار میکنیم، گرچه قوانین و مقررات رو اونا دارن اجرا میکنن. در حال خیلی خستتون نکنم، پس هم معنای ارتداد معنای اولی بوده در اسلام و هم هیچ کیفر دنیایی نداشته و هم این که مسلمان ها مثل پیروان بقیه شریعت ها با حسن نیت، با قصد نیت راه خلاف رفتن، راه خطا رفتن، بشریت راه خطا رفته، چون درک نمی کرده آزادی یک امر بسیار پیچیده. حالا وقتم گذشت، من این دو سه دقیقه این رو خدمتتون بگم، انقدر فهم آزادی سخته، انقدر فهم آزادی سخته که فرشتگان هم نفهمیده. خدا وقتی میگه من انسان رو دارم خلق میکنم، فرشتگان تعجب میکنه، میگه این که فساد میکنه، خون میریزه، خدا میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. یعنی حتی فرشتگان هم معنای آزادی رو نمیفهمیدن. ما چه انتظار داریم از انسانای 1000 سال پیش که رعایت آزادی مذهب و تغییر مذهب رو میکردن؟ این طبیعی بشر بوده، ایرادی به گذشتگان ما نیست، ما هم بودیم همونجور عمل میکردیم. این یه امر جدیده، چشم بشر باز شده به آثار پربرکت آزادی، که با آزادیه که به آگاهی میشه رسید. خدا وقتی که انسان از فرشتگان برتر میاد، به فرشتگان میگه نگفتم یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. یعنی انسان درست خون میریزه، فساد میکنه، ولی با همین آزادیش از شما برتر میاد و این رمز در واقع کمال ما هستش. خب صدق الله العلی العظیم. ببین، جز این که خدا گفته باشه، خدا روی مشروبات حرام نگفته، کلمه حرام رو به کار نبرده، حرام یعنی یه حریمی، ولی اونجا گفته اصلا نزدیکش هم نشین. کلمه حرام نگفته، ولی گفته که قمار، شراب، چند تا اسم برده، اینا عمل شیطانیه، از این طریق بینتون اختلاف میفته، دعواتون میشه، چی میشه، فج طلبو دور بشین از اینا. تازه بعدش هم میگه اگه نخواستید این حرفو گوش کنید، بدونید که رسول ما فقط وظیفش این بود اینو بگه، همین، تنبیه هم نداره، مشروب خوری هم تنبیه نداره، تو قرآن نداره، ولی ما مسلمان ها هزار چیز براش گذاشتیم. قرآن صریحاً به پیغمبر گفته که وظیفه رسول ما بود بهتون بگه این کار بدیه، مبادا بخوان ترس او فردا نخورید. میگه فان تولیتم، اگه پشت کردید به این دستور، فعلمو، بدانید انما علی رسولنا البلاغ المبین. انما یعنی این است و جزی نیست، تنها وظیفه رسول ما این بود که اینو به روشنی بیاد به شما بگه، یعنی وظیفه دیگه نداره، یعنی عامل اجرایی نیست که مراقبت بکنه کی خورد کی نخورد، کی فرد و قمار کرد یا نکرد، گفت و رفت تمام شد، بقیهش خودتون اینو، خالق خودتون، فردای قیامت. بفرمید.
قول حضرت دوستا قالت به اینها گناه کردن